الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين بحث در مقدمه چهارم از مقدماتی بود که در قبل از شروع از اصول عملیه بحث میکنیم. مقدمه چهارم راجع به فرق اصول عملیه شرعی و امارات از یک طرف و اصول عملیه عقلی بود و تبیین نسبت اینها بود. علل اجمال عرض کردیم که اصول عملیه شرعی و امارات از اونجایی که موضوع اصول عملیه عقلی رو رفع میکنند حاکم و وارد میشند. حالا حکومت شاید خیلی دقیق نباشه، بلکه ورود همیشه، چون شکی را که موضوع قبح قابل بیان هست و عدم البیان را رفع میکنند، همینطور هم در دفع ضرر محتمل. منتها این بحث مقدار نیاز به تفصیل بیشتر داره. اولا فرق اینها چیست؟ ما اینو نگفتیم هنوز. همونطور که در مقدمات قبل در فارق بین امارات و اصول بحث کردیم، بعد نسبتشون، در مقدمه بعدتر راجع به فرق اصول تنزیلی و غیر تنزیلی بحث کردیم و بعد نسبتشون، اینجا علی القاعده باید در فرقشون اول صحبت کنیم. فرق اصول عملی شرعی و امارات با اصول عملی عقلی اقلا در دو جهته. یکی در حاکم. خب در یک جا حاکم شارع، در دیگری حاکم عقله، و این فرق جوهری و اساسی است. خیلی جاها تأثیر گذاره. به عنوان مثال چه در استصحاب در جای دیگر گفتیم که حاکم که شارعه نمیتونه در یک حاکم که شارعه نمیتونه در حیطه حاکم دیگه تأثیر بگذاره مگر اینکه موضوعشو عوض کنه، موضوع حکمشو عوض کنه یا دخالت کنه و امثال این. پس یه فرق جوهری اینه که حاکم ها دوتاند. یه فرق اساسی دیگه در محتواست، در ماهیت احکام عقل عملی است و ماهیت احکام شرعی است. هر کدوم بحث خودش رو میتنه به سر جای خودش. اجمالا ما در باب احکام شرعی چند نظر داریم. یکی این که اینها انشاءاتی‌ان به دوائی خاص، مثل بدائی جعل حکم مواصل در حکم ظاهری، بدائی بعث در حکم واقعی، بدائی ترخیص در باب ترخیصات و اباحه، یا نه احکام شرعی ابراز ارادات‌اند یا احکام شرعی اعتباراتند، و اینها بحث‌های مختلفی سر جای خودش، یعنی مبانی مختلف در تفسیر حکم شرعی. اما در ناحیه حکم عقلی اونجا هم تفسیرهای مختلف وجود داره، تبیین‌های مختلف وجود داره، ولی اینا نیستند. مثلا در باب حکم احکام عقل عملی برخی اینها را از سنخ بناعات می دونن، مثل مرحوم اصفهانی، و ظاهر ایشون این است که این بناعات غیر از اون بناعات که در سیره های عملی ازش بحث میشه. برخی هم احکام عقل عملی را ملائمت و منافرت با نفس می دونن، مثل مرحوم آخون در فوائدش، و برخی اعتبار میدونند، مثل مرحوم علامه طباطبایی. نظام مبنای علامه طباطبایی با مرحوم اصفهانی در این بحث خیلی فرق میکنه. برخی هم واقعی میدونند، و اینها خودشون طیف‌های مختلف هستند. حالا جای بحث‌های اینطوری اینجا نیست که به تفصیل بگیم، لعل جایی اینو بحث کنیم که خود واقعی بودن هم چند نظریه است. قدمای حکما میگفتن واقعیه، برخی آرایشون اینطوره، لذا این که نسبت داده میشه به حکما که اینا از مشهورات میدونن خیلی روشن نیست. یک زمانی من مطالب اینها رو گرد آوردم، مرحوم بوعلی سینا را، شیخ طوسی را، عده فارابی را، که اینها عبارتهای روشنی دارن که قضایای حسن عدل و قبح ظلم صدق و کذب میپذیرند. گرچه تمحلی میشه کرد حتی علل مشهورات در صدق و کذب پذیرفتن این قضایا، ولی اینا خلاف ظاهر اونجا بحث کردیم و استفاده برخی از حکما و متکلمین هم از کلام حکمای اسلامی این نیست که اینها میخواستن صدق و کذب در مشهورات میگن. مرحوم لاهیجی در کتاب سرمایه ایمانشون نسبت میده که حکما در حسن و قبح عقلی قائل به واقعیت هن و این که اونها رو از مشهورات شمردن منافات نداره که جزو بدیهیات باشن. این هم یه نظره. برخی از محققین بعدی، محققین معاصر که اینها بحثای فلسفه اخلاق رو دنبال میکردن، اونا باز یه جور دیگه قائل به واقعیت هن. مثلا مرحوم آقای حاشق مهدی حائری که آدم دقیق و نظری بود در مباحث فلسفی، ایشون ضرورت بالغیر میدونه باید و نباید را، و آیت الله مصباح حفظه الله ایشون ضرورت بالقیاس الی الغیر میدونه، یعنی ضرورت بالقیاسی که بین فعل و نتیجه فعل هست. اگر میگیم باید به عدالت رفتار کرد، به نظرشون لب بشین است که بین عدالت و نتیجه ضرورت که عبارت است از کمال نفس یا قرب الالحق و هرچی گفتیم، بین اینها ضرورت بالقیاس هست. این بایستی همون ضرورت بالقیاسه. ما در جای خودش گفتیم این دو نظر هر دوش نادرسته، هر کدوم به وجهی. فرمایش آقای مصباح را به دو سه وجه به نظر من حاسمه ما رد کردیم. فرمایش آقای حائری هم همینطور، مخصوصا فرمایش آقای حائری که اصلا به نظر میده خلطی درش هست. ضرورت بالغیر ضرورت تکوینیه و این ربطی به بحث اخلاقیات که بایستی هاییست قبل از ضرورت فعل، و این حرف ها رو اصولین ما آشنان باش که باید ها و نباید های شرعی مال قبل از زمان ضرورت فعله. تا فعل ضرورت پیدا کرد اسقاط پیدا میکنه وجوب. در باب احکام عقل عملی هم همینطوره. خلاصه این که ما چند نظر، ما خودمون قائل به واقعیتیم اما نه این سنخ واقعیت ها. معتقدیم اصلا در عالم وجود ما سنخ دیگه از واقعیت داریم، هم در حسن و قبح هم در باید و نباید. این که واقعیت های عالم مقصور و همین چیزهای محسوس یا شبه محسوسی باشه که ما میبینیم اشتباهه، کما اینکه ما مجردات را قبول داریم در این حال که ما البته میگیم قبول داریم، همه که قبول ندارن، در این حال که نه دیده میشن نه شنیده میشن. پس این که ما وجوداتی در عالم داشته باشیم از سنخ وجوب، نه وجوب تکوینی که ضرورت بالقیاس باشه یا وجوب بالغیر باشه، این یه بحث. این که حالا دلیل بر این که چرا داریم خودش وجود همین هاست، حالا انشاءالله سر جا خودش بحث خواهیم کرد. عرض ما اینه که مجموعه نظریاتی که در باب اینها هست که زمان ما اینها رو جمع کردیم بسیار متعدده. این که صاحب منتقا در بحث‌های آتی زید بحث براءت در بحث براءت عقلی می‌فرماید که مبنای احکام عقل عملی دو تاست، یا بناعاتی است که آقای اصفهانی میفرماید یا ملائمت و منافرت که مرحوم آخوند. خیلی عجیبه، ما نظریات بسیار متعددی داریم، علاوه بر این که نه فقط در زمان خود ایشون، حکمای قبل هم قائل به واقعیت بودن در برخی از اینها که سر جای خودش عرض شده. ما حاصل بحث اینه که اگر از ما سوال کنید اصول عملی شرعی و امارات چه فرقی با اصول عملی عقلی دارن، ما عرض میکنیم اقلا دو تا فارق اساسی هست. یک این که حاکم هاشون دو تاست، دوم که به لحاظ محتوا فرق میکنن بنابر مبنایی که ما اتخاذ بکنیم. ما واقعی میدونیم، اونم به واقعیت خاص، پس با احکام شرعی ماهیتا دوتان. ما احکام شرعی را واقعیت به این معنا نمیدونیم، حتی اگر واقعی بدونیم میشه ابراز الاراده یا اراده مبرزه، بیش از این نیست. اما سنخ واقعی دانستن احکام عقل عملی چیز دیگری است، یا سر جا خودش دیگه. شما دلتون تنگ برای مباحث فلسفی، الان جاش اینجا نیست. ما فقط اشاره کردیم که اگر از ما سوال کنن بر وزان بحث های قبلی که اصول عملیه، خب پس وایس ما کارشون تمام شه بعدن. سر بحث که جایی جواب دادم تلفن نیست. اگر از ما سوال کنن که اصول امارات با اصول عملیه چه فرقی دارن، اونجا چطور بحث کردیم، از ماهیت اینها سخن گفتیم. در فرق بین امارات و اصول عملیه شرعی با اصول عملیه عقلی باید همین بحث کنیم. از این باب اشاره کردم به فرق اینا، انشاءالله بحثش میاد. ما در بحث‌های فلسفه اخلاق یه جزوه‌ای تهیه کرده بودیم سالها پیش، این شد 20 خورده ای سال پیش، 30 سال پیش، همه اینها رو گرد آوردیم و البته دیگران بردن چون ما این چاپ نکردیم. ما ده ها بار در کلاس های مختلف تدریس کردیم، در مؤسسه آقای سبحانی، در کلاس های عرض میکنم دانشگاه قم و امثال جا، بالاخره مکرر تدریس شد. حالا منتها چاپ نکردیم به خاطر یه جاهایش ما مشکل داشتیم، این علایه ها سر جای دیگه در آورد. اونجا را آقایون برن پیدا کنن، اون جزو هست، مطالعه کنن تا سر جای خودش ما انشاءالله به تفصیل بحث کنیم. بحث های مهم است در اصول ما بسیار سرنوشت سازه. ما در مباحث فلسفه علم و اصول بخشش رو همینا رو بحث کردیم، احکام عقل عملی را و تطبیقاتش را که متعدد بود. پس اگر از ما بپرسن میگیم اینا ماهیتاش دوتاست، بنابر مبانی هم فرق میکنه. خب این راجع به این مسئله. بله ما میگیم حکم داره، میگن کی میگه الا ماشاءالله غیر از این میگن دیگه. حالا ما اونجا استقصا کردیم. بله اینم یه نظره که مرحوم اصفهانی میفرماید که به تبع برخی از حکمای دیگه که شأن عقل درکه، شأن عقل درکه و لذا عقل الزام نداره، باید و نباید نداره. شما ما رو میکشونید به این بحث، خلاصه باید و نباید نداره و حسن و قبح معنای ملائمت و منافرت نداره، چون آخوند رو نفی میکنه. اون تا سر جای خودش ما اینو بحث کردیم. اولا بحث لفظی نداریم، این که عقلی که نظریات رو درک میکنه درک نمیکنه امور عملی رایی بحث. اینکه ما مرتبه از نفس نداریم که امور عملی و الزام داشته باشیم، از کجا میگید؟ این ما که سر لفظ بحث نمی کنیم. اون وقت ادعی از لحاظ این از لحاظ ثبوتی، ادعی به لحاظ اثباتی در مطالب روایی الا ماشاءالله مطلب گیر آوردن که اینا مثلا در روایت کافی دارد که خداوند عقل را خلق کرد، گفت اقبل فاقبل ادبر فادبر. خب این چطور با فرمایش مرحوم اصفهانی سازگاره؟ چطور سازگاره که درک اگر صرف هست اقبل و ادبرش کجا بود؟ یعنی انفعال پیدا کرد از اقبل فاقبل، یعنی امتثال کرد. و مگر عقل امتثال داره؟ خیلی خوب، پس من آبنین من میخوام همین عرض. خیلی خوب، کی میگه اصطلاحی؟ حالا اصلا لفظ برای ما مهم نیست. پس ما میگیم که در کتب روایی از منظر دینی عقل چین خاصیتی داره. شما بفرمایید این عقل عقل نظری نیست، نباشه. ما از لولا اصلا بحث درون دینی و روایات، ما اصلا میگیم عقل، مقصود از عقل دو تا مرتبه از نفس، یه مرتبهش از نفس فقط درکه، مرتبه از دیگه از نفس الزام هم داره. این یه حرف، منتها یه حرفای دیگه هم هست، حرفای دیگه هم هست. من جمله این که اصلا اونی که ما میگیم که واقعیاته، کیفته که عقل نمیفهمه اینها رو. ما میگیم لزومی که عقل میفهمه واقعیه، حتی لزوم که خیلی تصحیحش مشکل ها سرش خودش. این که ما بگیم یه لزوم های واقعی داریم غیر از لزوم تکوینی ها، ولی این که خب خیلی ها گفتن، آقای مصبا فرمودن، آقای حائری فرمودن، اینا لزوم های تکوینیه. ما چند تا دلیل بر علیهشون آوردیم. اونی که ما میگیم یه لزوم از سنخ دیگه ایه که این هم لزوم واقعی هن. حسن و قب هم واقعیه، واقعیه، چه اشکالی داره؟ بله، ملائمت و منافرت بگید نداره عقل. پس اولا ما میگیم عقل که میشه گفت مرتبه دیگریست، علاوه بر اون اصلا اینا واقعیت هم که میگه واقعیت نیست. حالا مرحوم اصفهانی که همه رو برگردون به بناعات، حرف ایشون چندین اشکال اساسی داره، منتها سر جا خودش باید بحث بشه. اینها بنا میدونه بر مدح و ذم، اونم مدح و ذم از باب این که طائفتون من الافعال، اینها موجب حفظ نظام میشن. مدح بر طائفی از افعال و ذم بر طائفی از افعال موجب، عرض میکنم که اونم همینطور موجب منافرت مردم میشه و حفظ نظام، نهایتا حفظ نظام انسانی است. خب حالا واقعا همه احکام عقل عملی اینطوری هن؟ چندین اشکال اساسی. و حالا تازه نظام رو هم باز ایشون چون تحلیل دقیقی داره، نظام رو هم برمیگردونه آخرش به حب نفس. میگه انسان خودشو دوست داره، پس بقای خودشو دوست داره، پس نظامی که موجب بقای او بشه دوست داره، پس افعالی که منتهی به حفظ نظام بشه دوست داره، نهایت حب نفسه. خب حالا اینا همش بحث داره، همش بحث داره. ما یه دو تا مقاله نوشتیم، یکی ترجمه اثر ایشون بود و آخوند به تفصیل در نقد و نظر، و سالهای زار فکر من 72 اون وقتا بود، و بعد هم نقد مفصل فرمایش ایشون بود. حالا اون سر جا خودش، عرض ما اینه که ماهیت احکام عقل عملی با شرعی الی ماشاءالله فرق ماهوی دارن، حد بر اساس مبانی مختلف. پس اگر سوال بشه فرقشون چیه، اینه. مرحوم شهید صدر فرمودن که فرق این دوتا بر اساس نظر خودشون این است که در احکام شرعی و امارات از باب تزاحم حفظیه و ربطی هم به عبد نداره، کار مولاست. خب البته ما هم حکم شرعی رو کار مولا میدونیم، منتها ایشون ریشش را در احکام ظاهری، یعنی در امارات و در اصول عملی شرعی از باب تزاحم حفظی میگیرن، که بحثش فی الجمله آمد ولی بیشترش در جای خودش بهتر میشه. در احکام عقل عملی که ما کار به این شق فرمایششون نداریم، اما در احکام عقل عملی میفرمایند که احکام عقل عملی بیش از این نیستند که حدود حق طاعت مولا را تعیین میکنند. حدود حق طاعت مولا را، مولا بر اساس اون ترجیح های واقعی و تزاحم حفظی متطلباتی داره، یه خواسته هایی داره. عقل یعنی اصول عملی عقلی کارش تعیین حدود حق طاعت مولاست، این فرمایش ایشون از اینجا نتیجه میگیریم، یا حالا که کار احکام عقل عملی در لااقل در این خصوص، یعنی در خصوص بحث شرعی به اصطلاح اصول عملیش عبارت هست از بیان حدود متطلبات مولا، پس در طول این متطلباته. بنابراین اگر شارع در صفحه متطلباتش بیان کرد مطلبی را، خواستش را، حکمش را، مسلماً وارد میشه بر حکم عقل عقلی و اصول عقلیه، به دلیل اینکه خوب روشن کرده حدودش رو، خودش گفته من چی میخوام، پس من چی میخوام وارد بر اون چیزی که حدود او رو تعیین میکنه. هر چیزی که میخواد حد چیز دیگری بیان کنه مسلماً تابع اون چیزی است که خودش رو بیان میکنه، پس شارع که متطلبات خودش رو بیان کرده وارد میشه بر این. اگر مثلا در باب شک در واقع، شک در حرمت یا در وجوب، شارع گفت من ترخیص دادم، خب متطلبات خودش رو گفته، عقل باید در این حیطه کار کنه، یعنی وقتی ترخیص مولا داد آزاده. اگر مولا گفته بود اینجا ایجاب احتیاطه، خود در این حیطه کار کنه. پس اصول عملیه به فرمایش ایشون، اصول عملیه عقلی به تعبیرشون، لا یعدو از اینکه بیان حدود حق طاعت مولا در امتثالاتش باشن. خب حالا برخی از این فرمایششون درسته، اما اینجور به اطلاق احکام عقل عملی را حتی در حیطه همین اصول به اصطلاح عملی عقل، حتی این را اگر ما بخوایم مقصور کنیم به این چی که ایشون گفته، به نظر من سهل نیست و نیاز به تأمل داره، به نظر میاد اشکال هست به حرف ایشون. ببینید مثال عرض میکنم، اگر ما دفع ضرر محتمل را یه حکم عقلی مستقل گرفتیم که بحثش انشاءالله انقریب میاد، برخی از بزرگان اصلا حکم عقلی نمیدونن، فرار جبلی طبیعی از ضرر میدونن، مثل محقق اصفهانی و منطبه که زیاد هستن. اما اگر نگفتیم یه حکم عقلی مستقل، مثل قبح قابلا بیان، این حکم عقلی مستقل موضوعش دفع ضرر، موضوع ضرر محتمله، و ضرر محتمل اگر امور تکوینی باشه دیگه بحث حکم عقل عملی در اینجا ربطی به حدود مولویت مولا نداره، ربطی به حدود متطلبات مولا نداره، امور واقعی است. اگر ما گفتیم مصالح و مفاسد واقعی، ترکشون یا فعلشون ضرر محتمل درش هست و این موضوع دفع ضرر محتمل، اگه کسی همچی حرفی زد، این ربطی به حدود امتثال متطلبات مولا نداره که ایشان گفته، و لذا ورود امارات و اصول شرعی بر اصول عقلیه عملیه به این راحتی که ایشون گفته نیست، نیاز به بحث داره. ما در قبح قابلا بیان مسئلمون حله به نظر ما، نه در چارچوب هایی که آقای سعد می فرمان، اونجا راحتیم چون موضوعش لا بیانه، با آمدن امارات و اصول شرعیه لا بیان منقلب میشه به بیان، چون بیانی که موضوع لا بیان قبح قابلا بیان هست، مقصود بیان یعنی کشف عن الواقع و امارات نیست، بیان یعنی حجت بر واقع داشتن، یعنی مؤذر و منجز واقع داشتن، و این با امارات و اصول عملی شرعی حل میشه، یعنی رفع میشه موضوع لا بیان وارده. در دفع ضرر محتمل اگر گفتیم یه حکم عقلی مستقله که بحثش خواهد اومد، اون وقت باید نگاه کنیم اگر موضوع احتمال عقاب باشه اونم تقریبا روشنه، چون با ورود امارات و اصول عملی شرعی احتمال عقاب منتفی میشه، موضوع کلن برداشته میشه ورود. اما اگر این مصلحت و مفسده واقعی باشه، این ترک مصلحت واقعی یا انجام مفسده واقعی، اون وقت این نیاز بحث داره. دوستان هم در جلسه قبل همچین اشکالی فرمودن، بعد دیدم که صاحب منتقا هم همچین مطلبی را فرموده که اگر ما در بحث دفع ضرر محتمل ضرر اخروی مقصودمون باشه، این ورود امارات و اصول بر او محل کلامه. نمیدونم آوردم حالا این فرمایششون رو یا نه. بله، در منتقا منتقل اصول جلد چهارم صفحه 450 ایشون میفرماید که ولا یخفا انه لا مجال لدعوا ورود قاعدت قبه قابل بیان علی القاعده بلا. خب که هیچ بحثی نداریم. عرض میکنم که میفرمایند که و قبل الخوض فی ذلک، یعنی بحث دفع ضرر محتمل دنیوی، میگه بحث کنیم که آیا براءت رو عقلا و انه هل ینفی البراءت عقلا اولا، آیا حاکم بر براءت عقلی میشه یا نه. ایشون میگه که قاعده قبح اقابلا بیان وارد بر اینشون بحث رو اینطوری شروع کردن نسبت به قاعده را، اما نتیجهش همینه که ما میخوایم اذ الضرر الدنیوی لا ینات ترتبه بالعلم بل هو من لوازم الفعل علم به اولا یا علم به اولا فلا ينتفي احتماله بواسطه الجهل والذي تنفي القاعده هو خصوص العقاب دون مطلق الضرر. پس اگر مطلق ضرر موضوع دفع ضرر محتمل باشه، با امارات و اصول هم دفع میشه. اینجا قبه قابل بیانشون گفته چون بحث نسبت اینها بوده، استدلالی که میکنه اعمه، یعنی واضحه که با امارات و اصول عملی هم ضرر تکوینی واقعی که ما نمیتونیم دفع کنیم، احتمال عقابو میتونیم دفع کنیم. بنابراین به حسب نظر ایشون امارات و اصول عملی شرعی وارد نیستن بر دفع ضرر محتمل. منتها به نظر من بحث خیلی مشکل تر از اینه، به دلیل اینکه ما باید تنقیح کنیم موضوع دفع ضرر محتمل اگر دنیوی شد مقصود کدوم ضرره. آیا ضرر جبران شده به مصلحت هم موضوعه؟ یعنی کسی هست که بگه دفع ضرر محتمل مطلقا وجوب دفع داره، حتی اگر ما بدانیم که اگر ضرری باشه مجبور است به جبران خاصی، جبر شده به جبران خاصی، این رو هم میگیره؟ حتما اینطور نیست. ما در زندگی های دنیایمون اینطوری عمل نمی کنیم. خب شما مثال عرض میکنم، شما فرض کنید میخواید با ماشین حرکت کنید، با مخصوصا با هواپیما، همیشه احتمال ضرر هست. احتمالش هم غیر عقلایی نیست، چون شما میزان تصادفات جاده‌ای رو حساب بکنید غیر عقلایی نمیشه احتمال ضرر. پس میگه کسی از خونش حرکت نکنه چون احتمال ضرر هست. برای یکی از علما میگفتن، حالا نمیخوام اسم ببرم، میگفتن نمیذاریش سلمانی زیر گلوش رو بزنه با تیغ و اینها، میگفت یه دفعه شاید دیوانه شد زد مثلا قد کرد رگ ما رو. خب میدونم، یعنی این جور احتمالات ما اگر بخوایم بر اساس او دفع ضرر محتمل کنیم که نمیشه زندگی کرد. حالا این که مزاح بود، ولی از احتمالات بالاتر از این را، یه فرض کنید جاده ای را میگن احتمال ریزش درش هست، خب این جاده هایی که در شمال کشور هست خیلی احتمال ریزش داره، پس ما اصلا نریم هیچ وقت. دلیلش اینه که خب مزاحمن به مصالح دیگری، شخص نمیتونه که زندگیشو تعطیل کنه. یه مصالح دیگه هست، حتی در بحث ما به خصوص بحث مصلحت تسهیل بود، اگر یادتون باشه در جمع بین حکم ظاهری و واقعی، یکی از اشکالات این بود که اون مثلا مفسده واقعی با دادن ترخیص ظاهری چطور حل میشه، چطور جمع میشه. اونم هست، اونم هست، منتها به صرف این حل نمیشه. چرا واضح؟ نه، ما ثبوتشو داریم میگیم. ثبوتان دار... نه نگید واضح نیست. من اینو سوال داری میکنم، اگر در جایی ضرر ولو ضرر نوعی،
نه نه نه،
خب نداره
جبر شخصی باشه برای این شخص، هم فهمشون درسته. اون تو اگر جبرش نوعی باشه مانده تصدیل واضح نیست که حکم عقل برداشته.
چرا؟
به خاطر اینکه باید به حکم عقل یا آقایین برای تو وجود داره. حالا مولا
اگر آمدیم که مصالح نوعی در نهایت به حفظ نظام برمیگرده، خیلی حالا ده میخوام بگم ده ها محتمل وجود داره برای اون ضرر. خیلی خوب، ما هم گفتیم صاف نیست، ما هم همین هسته گفتیم، ما هم گفتیم علا تأمل اینی که میفرمایند که حاکم نیست یا وارد نیست، این روشن نیست به این استدلال. صرف این که ضرر محتمل دنیوی باشه و امر تکوینیه وجوب دفع ضرر محتمل موضوعش برداشته نمیشه اول کلامه. میگم اول کلامه، چرا؟ چون باید موضوعش تنقیح کنیم. حالا یه حرف بالاتری هم وجود داره که باید روش فکر کرد. از عبارتهای مرحوم شیخ در عرض میکنم رسائل هم برمیاد این حرف که لعل کسی بگه، که خیلی بحثارا دشواریه این، که امارات و اصول به اطلاق کشف میکنه مصلحت جابر هست اصلا. این البته بحث خیلی دشواریه، حالا انشاءالله سر جای خودش عرض خواهم کرد دشواریش چیه. به ظاهرش که شاید کسی گیر نکنه بگه خیلی خب حالا اطلاق اصل یا اماره، خصوصا امارات، وقتی تطبیق شد به موردی به التزام کشف میکنه پر از ملاک و هست، ولو ملاک تسهیل، پس جبر میکنه اون ضرر واقعی را، ولی مولا اذن نمیداد. اگر اون مفسده واقعی جبر نمیشد مولا ترخیص نمیداد. حالا که اطلاق ترخیص اینجا رو گرفته پس جابره. منتها حالا اینا نیاز به بحث داره که اگر بحث ضرر تکوینی شد و این ادله و اصول اطلاق شامل شد و اطلاق خودش ظهور داره، یعنی از باب ظهوره، یعنی هنوز احتمال خلاف میدیم، اون وقت میشه این حرف رو زد؟ این روش فکر بکنید تا اینجا سر جای خودش. فقط میخواستم بگم حرف بحثی که اینجا شد در قبه قابلا بیانش خیلی روشنه، در دفع ضرر محتمل اخرویش هم روشنه، اما دنیویش علا ظاهر نیاز به بحث و تأمل بیشتر داره. حالا چی فرمودید از حضرت عالی در؟ چی فرمودید؟ بله عملی است دیگه، بله دیگه، وجوب دفع دیگه، نه وجوب دفع دیگه، وجوب دفع عملی نیست، وجوب چیه بس؟ عملیه دیگه. بله حالا این در ماهیت وجوب دفع ضرر محتمل خیلی بحث هست. مرحوم نائینی مثلا وجوب دفع ضرر محتمل عقلی رو قبول داره، ولی میگه بیان بر واقع نیست، یه حرف خاصی است، میگه احتیاط نیست که شما میفرمایید، میگه بیان بر واقع نیست، میاد بحثش مفصلن. ایشون بیان بر واقع رو فقط اونایی میدونه که از باب ملاک واقع برخواسته باشن، مثل ایجاب احتیاط. اما اگر وجوب دفع ضرر محتمل، میگه معیارش برخواسته از اون ضرر واقعی نیست، خود احتمال ضرر موضوع حکم عقله، که حالا نیاز به بحث داره. شاگردایشون بعضی نپذیرفتن این حرف را، سر بحث خوش انشاءالله به تفصیل بحث خواهیم کرد. این تمام الکلام راجع به مقدمه چهارم. مقدمه پنجم راجع به فرمایشی است که شیخ انصاری داره، من صورتش طرح میکنم تا انشاءالله فردا، و اون اینه که آیا شک قابل برای اعتبار اماری هست یا نه. اون مطلبی که از شیخ بحث شده اینه که شیخ فرموده است که در شک، شک متساوی الطرفین، در شک، چون حرف دیگه ایم شیخ داره، در شک متساوی الطرفین مولا نمیتونه شک را اماره جعل کنه. بعد خود مرحوم شیخ میفرماد لوکان لو ورد فی مورد شک حکمون فهو حکمون ظاهری، همون اول بحث براءت میفرماید که این حکم ظاهری اون وقت یا واقعی ثانویه، بعد اصطلاح فقاهتی و اجتهادی اونجا وارد میشه. حالا بحث واقع شد، عبارت خود شیخ نداره که اعتبار شک به ماه و امارتون، ولی به نظر من از سر تا پا کلام همین استفاده میشه و محشین و کسانی که شاگرد شیخ بودن و غیر شاگرد شیخ هم عبارت مرحوم شیخ همینطور فهمیدن که ایشون میخواد بگه شک را میشه موضوع حکم قرار داد و تبدیل بشه به یه اصل ظاهری شرعی، شک میشه موضوع اصل ظاهری، یعنی حکم ظاهری که میشه اصل، این میشه قرار داد، اما نمیشه او را موضوع اماره قرار داد به طوری که در مورد شک اماره جعل کنیم. مثلا بگیم اگر شک کردی در وجود عدم، همیشه طرف وجود رو بگیر، یا فرضون شک کردی در صحت و فساد، طرف صحت رو بگیر، همیشه یه طرف رو بگیر. مثلا عرض میکنم این ممکن هست یا نیست. شیخ چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اماره نیست کما اینکه ظاهر عبارتش اینه، یا حرف دیگه محتمله. من فقط دو خطه عبارت مرحوم شیخ رو میخونم، تفسیرش انشاءالله فردا. ایشون در رسائل جلد دو صفحه 9 و 10، نه صفحه 9 جلد دو از این 4 جلدی های طبع کنگره شیخ، در اون که طبع منقحی است، در اینجا در صفحه 9 بحث قطع و زن رو داره که زن چطور وضعش. صدر صفحه 10 میفرماید و اما شک فلما لم یکن فیه کشف اصلا لم یعقل ان یعتبر فلو ورد فی مورده حکم شرعی که ان یقول الواقعة المشکوکه حکمها کذا کان حکما ظاهریا لکونه مقابلا للحکم الواقعی المشکوک بالفرض. ببینید عبارت اینجا این است که لم یعقل ان یعتبر. ممکنه کسی بگه خب اگر موضوع حکم شرعی واقع بشه خب اینا معتبره. باز منتها مقصود از این لم یعقل ان یعتبر، این لم یعقل ان یعتبر به ما هو کاشف عن الواقع و به ما هو امارتون عن الواقع، مقصود اینه. شاگرداشون هم همینطور گفتن. قبلش راجع به زن کهشون صحبت میکنه میفرماید که و ظنو یمکن ان یعتبر فی متعلقه لانه کاشف عنه ظنن. اینم قرینه است، یعنی شک رو نمیتونیم در متعلقش اعتبار کنیم چون کشفی نداره. پس مقصود اعتبار اماریه، نه اینکه موضوع اصل واقع نمیشه، چون سطر بعدی خود ایشون گفته اگر موضوع حکم قرار گرفت میشه حکم ظاهری. پس علی ظاهر این به اصطلاح ابهامی خیلی در عبارت نیست عند تأمل. منتها بحث مهمی وجود داره، شک چون درش کشفی نیست نمیشه اماره باشه. خب سوال میکنن چرا؟ یه عده اشکال دارن. خوب دقت کنید، بحث دشواری است. قبلا هم یه اشاره شده، آیه صد هم در 2-3 سطر اینو آورده، بعد نظرشون رو عرض میکنم. منتها بحث مهمیه. مرحوم آخوند در حاشیه کفایه دو کلمه داره و بحث کرده این را که چرا، میگه چون متساوی طرفین، حالا ترجیح الا مرجح میشه، حالا ببینیم حرف درسته یا نه. ولی از همه بیشتر مرحوم سید در این تقریراتی که ازش چاپ شده و فوق العاده تقریرات عالی است، حالا دوستان ان شاء الله میتونن پیدا کنن استفاده کنن، 3 جلد تقریرات سید مرحوم صاحب اوروه را، شخص به نام شیخ ابراهیم یزدی، هم قلم خوبی داره هم بحث‌های فوق‌العاد خوبی داره. یعنی مرحوم سید واقعا ذهن جوالی داشت، نه فقط فقهش اونطوره، اصولش هم همینطوره. ایشون به اینجا که میرسه اشکال میکنه به شیخ که کی گفته نمیشه تعبد کرد به یه طرف. منتها حالا باید بحث کنیم که حالا بحث سر تعبد به یه طرفه، ولو به ما انه الواقع. خوب دقت کنید، همین بحثای قبلا هم داشتیم، یا اماره یه چیز بیشتری میخواد. روی اینا فکر کنید تا فردا انشاءالله.